محاکمهشون تقریبا داره به یک پرونده باطل شده تبدیل میشه. ایشون دیگه هیچ نوع مماشاتی نخواهد کرد و امکان نداره که اجازه بده که جمهوری اسلامی ایران در صحنه های بین المللی به یک نوع در هر حال دستاوردهایی برای خودش برسه. ایشون همیشه تلاش کرده که مخصوصا در روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هم خیلی دخالت بکنه و این حتما در صدر و موضوع دستور کار ایشون خواهد بود.
با خانم رام خیلی کوتاه اگه بتونید بگید در مذاکرات صلح با فلسطین و پرونده همواره طولانی مناقشه با فلسطین هم به قدرت گرفتن آقای نتانیاهو احتمالاً میتونه خبر بدی باشه، درسته؟
بله، ببینید در واقع آخرین باری که اصلا مذاکرات واقعی صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، یعنی تشکیلات خودگردان فلسطینی اون بخشی که حتی حاضر هست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، این مذاکرات انجام شد سال پاییز 2008 در زمان اهود اولمرت، نخست وزیر، یکی از نخست وزیران دور اسرائیل بود. آقای نتانیاهو ممکن بود که حاضر باشه برخی مماشات رو انجام بده. در واقع آقای نتانیاهو فردی است که در طول تاریخ سیاسی خودش ثابت کرده که هر وقت تحت فشار سنگین بوده یک مقدار سازش‌های انجام داده، از جمله توافق هبرون رو خود ایشون انجام داد، کسی که حتی رابین و شیمون پرس حاضر نبودن اون توافق رو انجام بدن. اما مسئله در اینجاست که الان آقای نتانیاهو متکی هست به یک سری افراد بسیار راستگرا که حتی شائبه اظهارات نجات پرستی دارن، بنابراین وقتی که متحدین اون چنین آدمایی هستن مسلمه که دست و بالش بسیار بسته است و خودش هم به نظر میاد که دیگه مایل نیست.
سپاس از فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل که ما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار مرتبط با نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار میداد. اما همونطور که میدونید در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران، تجمعات از سوی پزشکان در مقابل سازمان‌های نظام پزشکی شهرهای مختلف ایران برگزار شد. با گذشت یک هفته از بازداشت تعدادی از پزشکان در تجمع اعتراضی روز 4 آبان در مقابل سازمان نظام پزشکی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران امروز از تلاش‌ها برای آزادی این پزشکان خبر داد. پروانه وحید مدش نگاهی داشته به اعتراض‌های اخیر پزشکان و دلایل آن.
4 آبان، 40 مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، شماری از پزشکان در تهران با برگزاری تجمعی در برابر ساختمان پزشکی قانونی از معترضان حمایت کردند و علیه حاکمیت شعارهایی سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده از تجمع پزشکان صدای چندین تیر نیز به گوش می‌رسد و معترضان در واکنش به این اقدام علیه نیروهای امنیتی شعار می دهند. بر پایه گزارش هایی که در روز 4 آبان منتشر شد، یک دندان پزشک زن نیز در این اعتراضات با شلیک تفنگ های ساچمه‌ای به شدت از ناحیه چشم آسیب دید. ویدیوها و تصاویر منتشر شده همچنین نشان می دهد که بسیاری از پزشکان مورد ضرب و شست قرار گرفته و شماری از آنان نیز بازداشت می شود. محمد کاظم عطاری، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل اعتراض پزشکان در روز 4 آبان چنین می گوید.
شرایط به تهران بزرگ رسیده، شرایطی که نشون میده واقعا چقدر اینها این شرایط انسانی، حقوق اولیه بیماران رو زیر پا گذاشتن، تمام پروتکل‌های بین المللی که هیچی، حتی قوانین خودشون که بر سردر پذیرش بیمارستان‌ها نوشته شده هم حاضر به رعایتش نیستند. گزارش‌های بسیار عوام فریبانی پزشکی قانونی که در واقع مسئولیت روشنگری در قتل‌های اتفاق افتاده داره، اینها همه و همه و دروغ‌هایی که گفته شد پزشکان رو ناگزیر کرد که این واکنش‌ها رو نشون بدن. متأسفانه در جریان این واکنش‌ها و بر برخوردهایی که با پزشکان شد، پزشکانی که واقعا با دست خالی فقط اعتراض کرده بودند به این دروغ‌ها و این حدک و حرمت‌هایی که از مصدومان و مجروحان میشه و جلوگیری از درمانشون داره انجام میشه و یا اونها را از تخت بیمارستان به مراکز امنیتی منتقل میکنن، متاسفانه این برخوردها منجر به این شد که دیگه صدای مسئولین نظام پزشکی هم در جاهای مختلف در بیاد.
اما در واکنش به اقدام نیروهای امنیتی علیه پزشکان، مؤید علویان رئیس نظام پزشکی تهران و عضو هیئت مدیره آن در اعتراض به تیراندازی و حمله به تجمع اعتراضی پزشکان پایتخت در مقابل سازمان پزشکی قانونی از مقام خود استعفا کرد. او در متن استعفای خود نوشته بود: با سلام و تشکر از اعتمادی که به این جانب داشتید، به دلیل اینکه در حال حاضر امکان انجام تکالیف قانونی و محوله خود را ندارم، ضمن استعفا از ریاست از عضویت در هیئت مدیره هم کنار می روم. همزمان با تنش‌ها در اطراف ساختمان نظام پزشکی تهران، محمد رازی قائم مقام این سازمان نیز خبر داد به دلیل عدم احترام به جامعه پزشکی و حدک حرمت به پزشکانی که قصد برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز در این سازمان را داشتند، از این سمت استعفا داده است. آقای رازی به خبرگزاری ایلنا گفته بود دلیل دیگر این استعفا تعدی به خانه پزشکان و امنیتی کردن فضای اطراف دانشگاه و سازمان نظام پزشکی بوده است. با گذشت یک هفته از بازداشت پزشکان در مقابل سازمان نظام پزشکی تهران، محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که برای آزادی پزشکان بازداشتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دیدار و رایزنی داشته است. او با تایید بازداشت تعدادی از پزشکان گفته است که مقامات امنیتی وعده دادند که مسئله را پیگیری کنند و این پزشکان در اسرع وقت آزاد خواهند شد. این مقام مسئول در حالی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ورود نیروهای امنیتی به بیمارستانها را غیر موثق دانسته که روز 17 مهر شماری از اعضای جامعه پزشکی در واکنش به اعتراضات در ایران سومین بیانیه خود را منتشر کردند و در آن خواستار تغییر رفتار نیروهای امنیتی و عدم ورود به بیمارستانها شدند. این اعضای هیئت علمی در بیانیه خود برخوردهای قهری با مردم و بیماران را خیانت به کشور خواندند. نهادهای حقوق بشری در اعتراضات قبلی هم گزارش داده بودند که ماموران در بیمارستانها فضای امنیتی حاکم کرده بودند و مجروحان را بازداشت می‌کردند.
امروز گزارش از بازار آزاد ارز ایران حاکی از رکورد شکنی برابری قیمت دلار و ریال ایران بود. دلار تا رقم 34700 تومان هم امروز معامله شد، همراه تجمع زیاد مقابل برخی صرافی ها برای خرید دلار. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش قیمت دلار در ایران میگه.
ببینید، شما از اصطلاح فنر ارز که رها شده استفاده کردین و در واقع همین هست. یک وضعیتی در ایران هست از چندین دهه پیش به این طرف که وضعیت اقتصادی ایران و به خصوص شاخصهای اقتصادی ایران با قیمت دلار و قیمت ارز در تضاد قرار می گرفته. فنر ارز رو فشرده می کردن تا وقتی که یک موقعی این فنر رها بشه. در عرصه داخلی و باید این وضعیتی رو که در ایران در مورد دلار پیش آمده در درجه اول به اوضاع داخلی ایران ما مراجعه بکنیم. در عرصه داخلی مهمترین مسئله این است که نرخ تورم ایران خیلی بالاست و این تورم به هر حال هر چقدر هم که روی این فنر فشار بیارن یک موقع رها میشه. 40% بالای 40% بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعضی از سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی هم 55% اون رو برای 1401 ارزیابی می کنند. چنین تورمی نمی تواند به کاهش ارزش پول ملی ایران منجر نشود. و از طرف دیگه بازرگانی خارجی ایران هم در عرصه غیر نفتی طی 7 ماه اول سال یک کسری 3 میلیارد دلاری در ترازش هست که این هم روی ارزش دلار در ایران تأثیر میگذاره. و باز در عرصه داخلی مسائل سیاسی هست که به اون اشاره کردین، به خصوص اوضاع سیاسی ناشی از انقلاب زنانه ایران و تداوم اون که نشون میده این یک مسئله مقطعی و گذرا نیست. ولی در این حال یکی از دیگر عوامل این جهش دلار رو ما باید در فضای بین المللی ایران جستجو بکنیم که یکی از مهمترین اونها بن‌بست مذاکرات برجام هست و اینکه برای احیای این موافقت نامه تهمانده انتخاب